what God is, love or not. God is that Nizam is Kul Jahan, or this is Kul Jahan. این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی که اون چنان که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد. آیا این چنین است؟ یا نه؟ در نظام کل عالم و هستی باطل راه دارد، یعنی هر چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتند که نباید در اونجا قرار بگیرن، این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغوی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائدی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بسپارید، شاید یه وقتی توجیهی درش عرض. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود که راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در اینجا مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد یعنی یک نوعی جنگ میان حق و باطل، میان بایستنی و نبایستنی، به تعبیرهای مختلفی میشود گفت میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جنب شیطان، چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود، ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که اصلی وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر تکیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما می‌بینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام میبرد، میبینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام میبرد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلوی راه آدم را، جلوی راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را تابس کند. ما در باره اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم، اون بحث، اون قسمت اول می شود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع. و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنه‌داری هم هست. این یک دو جلسه، یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمیشه و جمع بشه. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر میشود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم، کل عالم هستی، نظامش نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بعد مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کردند و میکنند، به قول مولوی دو علم افرا، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ادلیس راه، دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم ضلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلمت. این قهرمان مربوط می شود به انسان. آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حق‌جو و یک موجود حق‌طلب و یک موجود نورخواه و عدالت ها و ارزش ها هست یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم است. در اینجا چند نظر میتوان داد. اون چند نظر این است، یک نظر این است که انسان به حسب جنسش، از جنس انسان چنین است، جنس انسان، جنس شریر و یک جنس بدخواهی است و اگر در تاریخ زندگی بشر خیلی اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده. یعنی اگر انسان به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار می کند به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی می کشاند، جبر انسان را دعوت می کند به خوب بودن. می دونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین رو در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است که انسان به حسب جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد و او را از بین ببرد و او را فدای خودش بکنه. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقدار اینجور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسان‌ها وقتی که در مقابل دشمن‌های دیگر قرار گرفتن که طبیعت باشد، حیوان‌های درنده باشد، حساباش کردن که اگر با یک دیگر متحد نشن و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلاه همشون پس معرکه است. یعنی نمی توانند در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنند، طبیعت بیجان، و نه در مقابل طبیعت های جندار می توانند از خودشون دفاع کنند. اجباراً بر خودشون تحمیل کردند که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشیم، دیگه دیگر کار نداشته باشیم، دیگه دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای اینکه نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب باشه. این مثل این است که دولت های با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کرستر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر میشن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که او از بین رفت جنگ میان خودشون برمیگیره. هر جمعی به اون دلیل جمع است که در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته. یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. ولهذا هر جمعی در اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه، دو گروه میشن، باید به یک دیگر میکنن.
تا وقتی که دو گروه وجود دارد دو جمع با یک دیگر خوبند. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت یکی باقی مون باید یکی دو دسته بشید. به همین جور اگر همینجور ادامه پیدا کنه دو نفر هم باقی بمانند جرها در جماعیات هم به هم دیگر می جنگند. این نظریه می گوید از عصر در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر می‌بینید، می‌دونید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده. طبیعتش اینجوری. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می‌نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادم. بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر، در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر را قابل اصلاح نمی‌دونن، به طب اصلاحی قائل نیستن، مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی کنن. میگه این معنی نداره. حتی بشر این مثل این است که تصمیم که به سگ درنده کسی بخواد یه قانون درس کنه که سگا خوب بشه، یک طبیعت درندگی دیگه نیش عقرب نه از ره چین هست، ابتدای طبیعتش این است. وقتی که طبیعت عقرب گزندگی شد، این دیگه سگ و قانون درس درس کردن معنی نداره. حتی این گروه به تاریخ بشریت به یک چشم بسیار بدبینانه این نگاه می کنند، در حدی که هیچ گونه طب اصلاحی را قبول ندارند و می گن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست. و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز می کنند، میگن چون حیات زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش از این شر نجات بده که زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این پلید صادق هدایت گرفتیم، خیلی پاشید در میان مردم. این فکری که از فرنگی ها گرفت. این یه جور نظریه. نظریه یه دیگر عکس این هست. میگوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر بر خیر است، بر حق است، بر درستی است، در این است که بر راه راست برود. این حراف بشر به راه چپ و راه کد، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود. اصل در یک طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و اخلاق و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان را فاسد می کند. فیلسوف معروفی فرانسوی که اسمش حتما مقررم شنیدید، ژان ژاک روسو، کتابهای خیلی زیادی دارن. یک کتابش این کتاب امیله، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فرضی که او در فرضش در این است یک همچه کودکی در اختیار او و او رو داره تربیت میکنه از اول
بچگی از اول کودکی شاید از دوران شیرخوارگی هستا تا وقتی این رو بزرگ میکنه میخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتاب های دیگه هم حالت کرده این مرد اساس نظریهش این است که انسان طبیعی یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی ها، ناپاکی ها، همه اینها ها را جامعه به انسان تحمیل می کنند. خوزه یه آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. خیزش هم این است که یه تا حد ممکن بشر رو باید به طبیعت برگرده. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان را از طبیعت دورتر میکنه، به جوری که حتی انسان را از طبیعت باز میگیرد. میگه هر چه انسان از طبیعت باز گرفته بشود آسیب‌دار میشه، و هر چه که انسان به طبیعت اولیه نزدیکتر باشد به انسانیت نزدیکتر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همه نظریه ای رو دارد کم و بیش، چون خود روسو هم یه مرد مذهبی، همه نظریه ای رو دارد که ما در اسلام از او به نظریه فطرت تعبیر میکنیم. میبین که خدای متعال انسان را در فطرت درست و در فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیک به این نظریه فردان زنی نظریه جانجان فرسو خیلی نزدیک از مصاب این جمله. فرمود که کل مولودین یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان عبداهو یا بعد با بشد انم نبشته بشد یا حضدانه و یا نصرانه و یا مجلسانه. فرمود به این که هر بچه ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت، یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، این انحراف ها به صورت یهودیگری، نصرانیگری، مجلسیگری که نظر بول مثلا، و هر انحراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی به دست اینها صورت میگیرد. بعد پیغمبر اکرم این رو مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفندارها، شتردارها، اینهایی که زیاد دارن، برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میذارن، مثل اسبای ارتشی را که روی سم اینها علامت میذارن، ولی معمولا گوسفندارها اینها روی گوش علامت میذارن. یکی مثلا گوش گوسفندهایی که سوراخ میکنه، یکی نه، یک مثلا طرف راست گوش راست را طرف جلوش مثلا میبره دره، یا یک دره مثلا علامت دیگری میذاره، یا دیگه از سر گوش مقداری میبره. در شطرها من این کارو میکردم. پیغمبر اکرم فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون گوشاتون رو میبرید، جده ها میکنید، هیچ وقت دیگر از مادر که اینا متولد بشن جده ها متولد بشن، باز همیشه این حیوان ها سالم از مادر متولد بشن، بعد به دست انسان هایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همینجوره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، این انحراف ها، تجربی ها، ظلم ها، دروغگویی ها، خیانت کاری ها، شرارت ها، افساد ها، نوعیه آدم کشی ها، این ها بعد این عواملی است که بعد تحمیل می شود به فرزند انسان. خیلی خوب.
که پدر
مادر افرادی صالح باشن، یعنی که افرادی نه، البته افرادی نه صالح، نه فرمود هر پدر مادری. مخصوص در بالبتر برای اینکه این عوامل دیگه می هستن. این هم یک نظریه. پس طبق این نظریه اصالت با حق هست. نظریه اول اصالت را از آن باطل میدانید، حق را یک امر طبعی و تحمیلی میدانید. که به اجبار افراد خودشون به خودشون تعمیل میکنن. این نظریه درست برعکس است، یعنی یک نظریه ایست که بر اساس خوشبینی به طبیعت بشریت، به جنس بشریت، به ساختمان بشریت، عقل را در ساختمان بشریت درستی و حقانیت و بر راه راست بودن میداند، انحراف را معلول علل خارجی، علل عرضی و به اصطلاح فلاسفه علل اتفاقی، یعنی علل طبیعی، از نظر علل طبیعی، علل فکری، علل درونی، یا به تعبیرهای امروزی ها از نظر حرکت دینامیکی انسان، حرکت در راه راست صراط مستقیم، از نظر تغییرات عرضی، اتفاقی، مکانیکی، بیرونی، دقیق در انسان تحمیل می شود. نظریه سومی وجود دارد. این نظریه سوم در این 100 ساله اخیر پیدا شده است و ترکیبی از چند نظریه است. این نظریه که در 100 سال اخیر پیدا شده است مبتنی بر چند اصل است. یک اصل سود اصل روانشناسی از یک نظر و جامعه شناسی از یک نظر دیگر است و اون این است که ادعای اساسا آمدن گفتن آقا اصلا انسان فاقد غریزه و فاقد فطرت است. انسان نه خوب است و نه بد. اون نظر اول میگه انسان به ذات شریره، خوبی بهش تعمیل میشه. این نظر که نظریه اسلامی بود میگه انسان به ذات خیر است، بدی از بیرون بهش تعمیل میشود. این نظریه میگه آقا اصلا انسان نه خوب و نه بد در ذات خودش. چرا؟ چون میگه این چیزهایی را که شما به نام غریزه مینامید هیچ کدام از اینها غریزه نیست. انسان همه چیزش در جامعه شکل میگیرد، یعنی همه جهازات روحی رو در جامعه شکل میگیرد. این یک اصل که از یک نظر به روانشناسی مربوط می شود که میخواد غریزه های روانی را انکار کند، از یک نظر دیگر به جامعه شناسی مربوط می شود چون میخواد دیگر اون چیزهایی که تا حالا به روانشناسی مربوط می دانستن اصلا مربوط به روانشناسی نیست، به جامعه شناسی مربوط است. تمام این چیزهایی که امروز ما اینها را فکر میکنیم، مثلا غریزه، میگیم غریزه اخلاقی، مثلا ما میگیم غریزه اخلاقی در انسان چنین اقتضا میکنند، میگم نه، انسان غریزه اخلاقی ندارد. جامعه است که این را به انسان به فرد میدهد، آدم خیال میکنه که این را از جنس خودش دارد، در غریزه خودش دارد، نه، انسان در غریزه خودش دارد. انسان به حسب اصل این هم میگن مثل یه ماده خام است که تحویل یه کارخانه دیده، مثل یه پنبه یا پشم. شما یه پنبه ماده خام است تحویل یه کارخانه میدید. این ماده خام حضرت اگه بپرسید آقا این ماده خام این میخواد چی میشه؟ این خودش اقتضایی چی دارد؟ اقتضایی دارد که مثلا شلوار بشه، اقتضای این داره پاسونی نخی بشود، اقتضای این داره که بعد به صورت یه فرش در بیاد. این چیز یه ماده خام، این تعدید این کارخانه میدن، کارخانه به هر شکلی بخواهی رو در بیاره در بیاره. یا مثل یه نوار زبط صوت هست، نوار خالی زبط صوت، نوار خالی هیچی پیش نیست ولی آماده است که در این زبط بشه. هر که شما زد توش در مقابلش بعد از این که میزنش کردی به درد متصلش کردی عرض کنم که اون دغمش رو درست زدی، هر چه شما دیگه در همه رو به شما تعبیر میده. قرآن بخونی قرآن تعبیر میده، شعر بخونی شعر تعبیر میده، نقل بخونی نقل تعبیر میده، فوق بدی فوق به تو تعبیر میده، مدن بخونی مدن به تو تعبیر میده. انسان یه همچه موجودی. پس انسان در ذات خودش نه غریزه خود دارد و نه غریزه بد، مربوط به عوامل اجتماعی است. عوامل اجتماعی یعنی سلسله عوامل پیچیده، ممکن افراد جامعه خودش رو خوب بسازه، ممکن عوامل جامعه خودش رو بد. آدم باید چنین به خود مردم بده، باید چنین به خود مردم بده، باید چنین به خود مردم بده. این چنین به باید با این نسبت جنگم خواهی کرد تا به من جنگم بودی جنگم باید چنین به خود مردم بده. من خود علی اینم یه خود من حضا بود و من حضا بود یه مستعدیم دوی مستعدیم یه وقت هست که شیطان مسلط می شود. یعنی آقا قبضا شیطان هم حق هست، اما حق باقی شده با خاطر، حق مخلوط شده با خاطر، حقی که باطل را لباس حق می پوشانند، قاطی می کنند به دار برای دیگر. این هم معنی که از کردم که از این آقا استنباط می شود که باطل از حق تغذیه می کنند، خودش نیرو نداره، از این نیرو می گیره. اگه اینجور نبود یه شهرهای میرزای شیرازی وقتی که ناصر دینشا از قفلت و ناآگاهی و بیخبری مردم با قدر عظمش استفاده میکنن و برمیان این امتیازات رو به خارجی میدن، امتیاز تنباکو رو به این شکل به مردم میدن، مردم بیخبر و ناآگاه. یه دم روحانیون آقا در مرحب در شهرهای دیگر مخدجل میشن، در فریاد را بیاندازن، مردم مخدجل میشن. این شهر این شهر این شهر کم کم سامره روزه این شیرازی یک مختلف مزدون قیام کردن. چی چی ها تو کار بسردی تو؟ این نشون میده که در قومت باطن یه ایمان حکم پرما بوده، یه حقیقت حکم پرما بوده. زرهای اون زمان ساعت دارم و بندن بسید زحمت از خون آقای هم بیرون تاریخ رو بکنید. زرهای قسم که همین جنگای رو من از قبل از جان میشنید 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 که می آقایم در اونجا و مردم خشمیر میکردن بیرون که یا اولا یا اولا بگید به جنگی و اگر من حق ندارد به این خانه ها دیگه شما را خشم در بستر نمیدگیریم ما در اون زمان میدیم. این حکایت میکنه از چی؟ و این حکایت دماغ ناصر دینشاد سمبول زمانش نیست. مادر ناآگاه بودن بودن این ناآگاه بودن خیلی شریف بودن مادر ناآگاه نگه میداشتن باید کنه و نمی که انسان ها همه شریف بودن بری فکر کرده بکن اون مادرشاه میگی از چله ها مناربا میشن این هم از این زمان در ناصر مادرشاه هم میلیار زمان خوش قرار دید. نه اینا چهرهای روی آب از نظر قرآن اینا چهرهای روی آب این مجموع در آب تاریخی این شخصیت هایی که این جور شخصیت هایی که نمود دارن در تاریخ اینا چهرهای روی آب هم شما اینا رو میلیار تجارت قرار ندید. اگر همه مردم شرارت نادر شهر می داشتن از این جامعه وجود نمی داشت در این بچه این جامعه مهار بچه به دونه تمام مردم در رفت می کردید. اگر همه مردم اینقدر شریر می بودن، اینقدر ظالم می بودن، اینقدر بدخواه می بودن، اینقدر کذاب می بودن، اینقدر چی بودن، اینقدر چی بودن، قرآن می که این قابل درانی چون فورا غلاف می شه. این همه غلاف افغان را به قرآن زیر می کنه چیه؟ به این همه افغان را آمدن وقتی که اکثریت مردم در شدن ریزه بردن. پس اگر در آن دارمد بدونه که اکثریت مردم فاسق نیستن، اقلیتی که فقرهای روی آب هم سپاس دادن، فقرهای روی آب هم سپاس دادن. خب این هم خبرات سوم که خاصیت سومی که از این عرض کنم که آیه کریمه ما استفاده می کنیم. خب زمینم معلوم می شه معنای این که باقل از حق پیدا می شه اونجا که از حق پیدا می شه همینجا که سایه از حق پیدا می شه معلومه که اگر حقی نبود باطلی نبود. چرا؟ چون باطل میخواد با نامحق زندگی بکنه، در سایه حق میخواد زندگی بکنه، در عرصه حق میخواد زندگی بکنه. حق مثل یه آب جریان خودشو پی میکنه، وقتی که جریان خودشو پی میکنه در خطرش با یه آنزگی ها روبرو میشدن، زباله های رو با خودش بر میکنه. بعد این زباله های که این طرف این طرف میزنه و تبدیل به یک چرخهای خصوص جنگی هم میشه. این دیگه لازمه اجرایی و لازمه اصلاح طبیعی ربیعت هم که میشه اسلام پیدا شد. این آب صافی زلال دیاری و در بستر خودش حرکت میده از این صبیان هم بالاخره صافی ندارن مقرمان میکنن و اظهار اسلام میکنن خوش رو میدازن توی جرگه مسلمی وقتی اونگه توی جرگه مسلمی کم 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 به صورت مسلمان دارن کم کم از اونو معامل بودید از این در همه اینها قرآن هر اطالت را در تاریخ با حق بدهن بدون اون رو دفتر این را بکنن داخل میگه داخل وجود نداره، میگه داخل اصالت نداره،
با فقط نیروی حق رو داده میکنه، نیروی حق رو خود رو داده میکنه. وقت
تو اگر به حق به پیوندی اون دیگه چی رو میستن مقابله تو؟ خب بسال الله علیه و علیه مسلمه بنی حاله من بگر در این مصطبی و اقتراباتی اکثر در اولی اسکم زمان اکثرم حتی یا ایم در علتی جرفتاری خاصی که من دارم حتما معاقر نمیشم که بیان در اینجا اگر انشاءالله امیدوار و سوچی پیدا کنم اون حتی بعدش بیان در اینجا سیدی اشکم